بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجت خبر واحد، جلسه 697، دوشنبه، مورخ 9/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در طائفه اول از روایاتی بود که استدلال شده است بر عدم حجیت خبر واحد، که مضمونش این بود آن چرا که می دانید از ناحیه ما اهل بیت است ملتزم بشید به او، و آن چرا که علم ندارید به ما رد کنید، یعنی حجت نیست برای شما. عرض شد که دو سند و دو نقل داره این روایت. یکی از مستطرفات سرائر، از مسائل الرجال بود که بررسی کردیم طریق ابن ادریس به مسائل الرجال از ابن عیاش جوهری است و طریق غیر معتبره. طریق دوم روایت در کتاب بصائر و درجات صفار که مرحوم مجلسی هم در بهار الانوار از بصائر و درجات مطلب رو نقل میکنه. دو نکته راجع به این طریق دوم قابل ذکر است. نکته اول، گفته شده است طریق معتبر به کتاب بصائر و درجات موجود نیست. نسبت به این نکته عرض می‌کنیم شیخ طوسی در فهرست سه طریق به کتاب بصائر و درجات به کتب صفار داره که دو طریقش بصائر و درجات در این دو طریق نیست. طریق سوم شیخ طوسی ممکنه بگیم شامل بصائر الدرجات هم هست. طریق اول اینه، شیخ طوسی می فرماید اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن ابن الولید عن محمد ابن الحسن الصفار. ظاهر این طریق اینه که بصائر الدرجات هست، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، ولی طریق دوم رو دقت کنید معلوم میشه بصائر الدرجات استثناست. طریق دوم اخبرنا جماعتون عن محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن الحسن، یعنی همان ابن الولید که در طریق اول آمده، عن محمد ابن الحسن الصفار الا کتاب بصائر الدرجات فانه لم يروه عنه محمد ابن الحسن ابن ولید. در طریق دوم تصریح میشه که ابن الولید بصائر الدرجات رو از صفار روایت نکرده، لذا معلوم میشه طریق اولم که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته ابن ابی جید از ابن الولید دیگه مورد شبهه قرار میگیره، یا اصلا تصریح با طریق دوم قرینه است که ابن ولید بصائر الدرجات نقل نکرد، لذا این دو طریق بصائر الدرجات رو شامل نمیشه. طریق سوم مرحوم شیخ میفرماید اخبرنا حسین ابن عبید الله الغزائری عن احمد ابن محمد ابن یحیا عن ابیه عن محمد ابن حسن الصفار. ظاهر این طریق این است که استثناء نشده چیزی، این طریق طریق به همه کتب محمد ابن حسن صفار است. خود این طریق رو بعضی تضعیف کردن که این تضعیف رو ما قبول نداریم، بعضی از اتباع مدرسه نجف این طریق رو تضعیف کردن حفظه الله، این تضعیف رو ما قبول نداریم به خاطر این که حسین ابن عبید الله غزائری ولو توثیق خاص نداره ولی از مشایخ نجاشی است و مشایخ نجاشی ثقتون، حالا با بیانی که در جاش باید متعرض بشه. دوم گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق نداره. ما در مباحث اصول در بحث اصل براءت ذیل حدیث رفع به تفصیل ذکر کردیم که مدرسه نجف مرحومای خویی در فقه احمد ابن محمد ابن یحیی رو تضعیف میکنن، یعنی میگن توثیق نداره، تضعیف میکنن معناش این. ما با توضیحات خاصی تجمیع قرائن وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی رو اثبات کردیم که حالا دیگه تکرار نمی کنیم. لذا طریق سوم شیخ طوسی به کتاب بصائر کتب و روایات صفار مشکل نداره. نه این نداره، ولی اخبرنا داره. یه تردید هست، یه مقدار این تردید کمی، ما هم تردید رو یه مقدار قبول داریم، ولی ظاهر امر اینه که همون اگر استثناء می داشت مثل طریق دوم ذکر می کرد استثناء.
احتمال نداره که این طریق اولی که مال مرحوم
شیخ هست، احتمال میره، ولی برای ما همچین ظهور سازی نمی کنه. احتمال میره بعیده، نمیتونیم خیلی به نحوی که اطمینان پیدا کنیم نیست. دقت کنید، طریق نجاشی هم به کتاب بصائر الدرجات به نظر ما مشکل نداره، چون میفرماید ابو عبدالله ابن شازام قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عنه. ابو عبدالله ابن شازام توثیق نداره ولی از مشایخ نجاشی است. احمد ابن محمد ابن یحیی وثاقتش برای ما ثابته، لذا طریق نجاشی به کتاب بصائر الدرجات مشکلی نداره. پس در داشتن طریق به کتاب بصائر که بعضی از محققین اشکال کردن، این اشکال وارد نیست. ولی نکته دومی هست اینجا، اون نکته بحث رو مشکل میکنه. نسبت به کتاب بصائر الدرجات مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 30 صفحه 155 می‌فرماید بصائر درجات دو نسخه داره، بصائر صغرا و بصائر کبرا. ایشان در هدایت الامشون مرحوم شیخ الرعاملی جلد 8 صفحه 548 با توضیح بیشتری مطلب رو نقل میکنن. میفرماین از جمله کتب، کتب روایی که منبع وسائل الشیعه بوده، کتاب بصائر الدرجات کبیر است به محمد ابن حسن صفار. کتاب بصائر الدرجات صغیر است له ایزن به محمد ابن حسن صفار. و کتاب مختصر بصائر الدرجات است لسعد ابن عبدالله. معلوم میشه بصائر الدرجات در زمان شیخ الرعاملی دو نسخه داشته، نسخه صغیر و کبیر. مرحوم شیخ و نجاشی اشاره نکردن به وجود دو نسخه، نمیدونیم. علامه مجلسی که بصائر و درجات رو در بهار آورده؟ کدوم بصائر بوده؟ و آیا طریق شیخ و نجاشی به هر دو بصائر و درجات بوده؟ به یکی از اینها بوده؟ نمیدونی؟ مخصوصا با توجه به بعضی از نکات پیرامونی، آدم نسبت به بصائر و درجات یکم تردید پیدا میکن. کتاب کتاب جالبیه، در مباحث امامت روایاتی راجع به اهل بیت داره. خب خیلی از روایاتش قرائن دیگه در کتب دیگه داری، مثلا قابل اثبات، جای شکی نیستش. ولی الان بگیم به این بصائر موجود طریق شیخ است، علامه مجلسی که نقل کرده است، خب علامه مجلسی از طریق شیخ طوسی به کتب طریق داره، بگیم به این بصائر و درجات طریق شیخ طوسی بوده، کدوم طریق؟ این طرق مال بصائر و درجات صغیره، مال بصائر و درجات کبیره، مال هر دوست، مال کدوم یکیه؟ نمیدونید. مخصوصا یک دو تا قرینه رو ببینید، روایاتی رو در کمال الدین شیخ صدوق از صفار نقل میکنه که امام وجه الله هست، در نسخه کنونی بصائر نیست، باید باشه، ابواب مناسب داره با این مباحث، خیلی ترتیب بندی قشنگی داره بصائر و درجات. روایتی رو ابن شازان قمی در مئت و منقبه از ابن ولی از صفار نقل میکنه، در بصائر و درجات کنونی نیست. سید ابن طاووس که یکی از علمای کتاب شناس دقیق قبل از حمله مغول، انبوه کتابهایی که امروز در دست ما نیست در دست سید ابن طاووس بوده، گزارشگری های انبوه در کتبش از کتب مختلف شیعه داره، استاد دانشگاه اروپایی اتان گلبرگ تو این کتابش راجع به سید ابن طاووس، مجموعه کتبی که سید ابن طاووس در کتبش به این کتب ارجاع داده جمع میکنه، کتاب خوبیه ببینید. سید ابن طاووس اون چه ما نگاه کردیم به کتبش، یک مورد به بصائر الدرجات ارجاع نمیده. شاید تحقیق ما درست نبوده، باز مراجعه کنن دوستان، ما استفاده میکنیم از تتبع دوستان. ممکنه قرائنی اقامه کنیم، الان نمیخوایم وارد بشیم، که بصائر و درجات موجود یا بصائر و درجات سعد ابن عبدالله اشعریست، یا حداقل خلط شده بین بصائر و درجات سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار. لذا با این نکات پیرامونی حداقل الان عدم طریق به کتاب بصائر و درجات باعث میشه ما نتونیم به روایت فقهی که فقط در این کتاب وارد شده است استناد کنیم. روایات عقایدیش معید داره، سایر روایات دیگه قرائن اطمینانیه داریم، جایی هیچ مشکلی نیست در اون روایات، ولی نسبت به روایات فقهی تأمله که واقعا بتونیم روایتی فقط در بصائر و درجات موجود باشه بتونیم بهش اعتماد کنیم. خب نتیجه این که دقت کنید، طایفه اول از روایات دو روایت بود، ما علمت منه منا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. اولا عرضمون این است، این دو روایت ضعیف السندن و قابل استدلال نیستن. ثانیا افرز کسی بگوید کتاب بصائر الدرجات در زمان علامه مجلسی از کتب مشهوره بوده، احتیاج به طریق نداره، عرضمون این است که خود این خبر خبر واحد است و ظنی الصدور. استدلال به این خبر در عدم حجیت خبر واحد یلزم عدم حجیت خودشون، خودش خبر واحد ظنی و صدوره باید حجت نباشه. ثالثا افرز که این حدیث معتبر و قابل استدلالم باشه، نافی خودشم نباشه، چنانچه مرحوم نائینی در رابطه بین ادله حجیت خبر واحد و نهی از عمل به زنون فرمودن، ممکنه بگیم مراد از علم در این روایت اعم از علم تعبدی است. آن چرا که میدانید از ماست قبول کنید، حالا چه به علم وجدانی چه به علم تعبدی، یا به تعبیر حضرت امام مقصود از علم در این گونه ادله یعنی طریق معتبر یعنی حجت، اگه علم دارید یعنی اگه حجت دارید. لذا مضمون روایت چنین می شود، اگر حجت و طریق معتبر دارید که مطلبی از ماست قبول کنی، اگه طریق معتبر نداری قبول نکنی. و بر حجیت خبر ظنی طریق معتبر داریم، لذا تخصصا از تحت این روایت خارج خواهد. هذا طایفه اول. طایفه دوم که استدلال شده به آنها بر عدم حجیت خبر واحد که دیروز عرض کردیم فل جمله دلالت بر این معنا میکنه نه بل جمله، روایاتی است که دلالت میکند بر این که خبر مخالف قرآن رو طرح کنی، زخرفون باطلون لم نقله. استدلال شده است که بنابراین روایتی که خبر واحدی که همراهی قرآن رو نداره، قرینه قرآنیه به همراهش نیست، این خبر واحد ظنی قابل اعتنا نخواهد. ما این روایات رو در مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل واحداً بعد واحد بررسی کردیم. خلاصه اون مطلب رو اینجا اشاره میکنیم، خیلی وارد جزئیات نمیشه. خلاصه آنچه که آنجا گفته ایم این است که اولا این روایات اخبار مخالف قرآن رو میگه حجت نیست، لذا روایاتی که متعرض احکامی شدن که قرآن نسبت به اونا ساکت است، این روایات نمیگه اونا حجت نیستن. خب الان میگه، لذا الان صبر کنید، لذا این گونه اخبار رو این روایات شامل نمیشه، دلیل اخص از مدعاست. ثانیاً مراد از مخالفت در این روایات یعنی به شکلی باشه خبر واحد که جمع عرفی بین این خبر و بین قرآن ممکن نباشه، مخالفت در ظهور عرفی یعنی ناسازگاری. اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن باشه عرفاً مخالفت نمیگن، لذا این روایات فقط اخباری رو میگه زخرفون و باطلون که بین این اخبار و قرآن نسبت تباین باشه یا آمین من وجه باشه، و اگه نسبت بین خبر و قرآن تباین بود یا آمین من وجه بود، لا محال اون خبر حجت نیست. لذا اخبار مخالف در حقیقت مربوط است به اخباری که تباین و ناسازگاری با قرآن داره و اصولیین اینا رو حجت نمی دانن. بحث این اخبار نیست. از فعلا ذالک در باب تعادل و تراجیح مفصلا ذکر کردیم نکته ای رو که شهید صدر اشاره می کنن. این تقریر جدیدی که از بعض الاعلام نجف دیروز رفقا به دست ما دادن که شما هم بگیرید حالا مطالعه کنید، تقریر جدیدی است، مباحث حجیت خبر واحد یکی از اعلام حفظه الله از نجف، حالا تقریزی هم نداره، انتصابش نمیتونم خیلی، ولی بالاخره هست دیگه، چون نبود از ایشون جز عرافت کتابی و قاعده لازرر چیزی نبود، حالا این خودش غنیمته، بالاخره آدم انظاره ایشون رو بدونه. ایشون هم دیدم که همین نکته‌ای که آقای صدر دارن ایشون هم به بیانی حالا عرض میکنم اون نکته رو نسبت به مخالفت با قرآن این نگاه رو دارن که روایات مخالف با قرآن چی میخواد بگه، مخالفت یعنی چی. ما هم تو بحث تعادل و تراجیح این وجه رو ذکر کردیم، قرائن این برش اقامه کردیم که ممکنه مراد از مخالفت با قرآن این وجه باشه. این وجه این است که گفته بشود این که روایات میگه روایات مخالف با قرآن زخرف و باطل است، مقصود از موافقت و مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با روح قرآن و آن اهداف و قواعد و اصول کلیه که در اسلام و قرآن است. اسلام و قرآن یا تعبیر کنید قرآن و سنت یک قواعد و اصول کلی داره که این قواعد و اصول کلی مثل خون که در همه رگهای بدن سریان داره در همه احکام اسلام این قواعد کلی سریان داره. ان الله یامر بالعدل والاحسان ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کرامت انسان، تسویه بشر در خلقت، کرامت انسان با تقواست. این اصول کلی که بر قرآن و سنت حاکم است، این روایات میخواد بگه اگر خبر واحد ثقه هم بود با قرآن و سنت مخالف بود، یعنی با این قوانین حاکم بر قرآن و سنت شما قبولش نکنید. لذا برخی از اخبار واحد ولو کسی سندشم درست بدونه بگوید اقوامی از انسانها هستند که ذاتن خلقت اینها به شکل صحیح نیست و اینا در ذاتشون اعوجاج وجود داره، این گونه اخبار آحاد مخالف با روح قرآن و سنت، قواعد کلی حاکم بر قرآن و سنت است، لذا قابل اعتنا این گونه اخبار نخواهد. علی ای حال نسبت به اخبار مخالف قرآن هم پاسخ اول قابل ارائه است و هم پاسخ دوم. اما اخباری هم داری که این اخبار میگه ما وافق الکتاب فخذو، و از این اخبار ممکنه کسی استفاده کنه که اگر خبری قرینه اطمینانیه از قرآن داشت معتبره، اگر خبری قرینه اطمینانیه از قرآن نداشت خبر ظنی الصدور معتبر نیست. پاسخ این است که در مباحث تعادل و تراجیح ما این روایات رو بررسی کردیم، روایات صحیح السند از این روایات مربوط به باب تعارض است، نه مطلق خبر واحد. به عبارت اخرى موافقت قرآن یک مرجح است برای خبر واحد عند التعارض، و این هم مطلب قابل قبولی است. فعلیه ما دلیلی از سنت، حتی خبر واحد ثقه‌ای که دلالت کند بر این که خبر واحد، خبر ظنی و صدور حجت نیست، ما در بین روایاتمون نخواهیم داشت. دلیل سوم برای قائلین به عدم حجیت خبر واحد، اجماع مدعات از قبل سید مرتضی و ابن ادریس است که یه توضیحاتی اینجا باید عرض کنیم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.